بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 150 سطر 16 هم المثلت سامنه فی اثبات المکان لکل جسم. در این مسئله هشتم دو تا مطلب مطرح است. یکی این که هر جسمی مکان دارد، دوم این که هر جسمی شکل دارد. منتها چون بحث شکل به عنوان دنباله بحث ذکر میشه، مرحوم علامه اون رو یک بحث مستقل نگرفته و لذا در عنوان مسئله نفرموده فی اثبات المکان و شکل لکل جسم، فرموده فی اثبات المکان لکل جسم، شکل رو مطرح نکرده. ولی تو این مسئله بحث شکل هم مطرح میشه، چنانچه انشاءالله میرسه. مطلب اول اینه که ما چند تا مطلب در اینجا داریم درباره مکان. ما در این مسئله دو تا مطلب داریم، یکی درباره مکان، یکی درباره شکل. بعد درباره خود مکان هم چند مطلب داریم. یک مطلب این است که هر جسمی مکان طبیعی دارد. مطلب دوم اینه که این مکان طبیعی هم واحده، متعدد نیست. مطلب سوم اینه که اگر جسمی مرکب بود مکان طبیعیش کجاست. این سه تا مطلب ما در باره مکان داریم. یکی این که هر جسمی احتیاج به مکان طبیعی دارد. دوم این که مکان طبیعی یکی بیشتر نیست. سوم این که اگر جسمی مرکب بود مکان طبیعی چه مکانی است. اما مطلب اول که هر جسمی مکان دارد، مکان طبیعی دارد. این که هر جسمی مکان دارد حرفی توش نیست. این رو به مشاهده داریم میبینیم که هر جسمی یه جایی رو اشغال میکنه و اونجا مکانش. و بحث ما الان داریم نیست که ثابت کنیم هر جسمی مکان دارد. بحث ما در اینه که هر جسمی مکان طبیعی دارد. مکان طبیعی رو اول باید معنا کنیم، بعدن ثابت کنیم که هر جسمی مکان طبیعی دارد. مکان طبیعی عبارت هست از مکانی که اگر جسم رو از اونجا خارجش کردی، بعد رهایش کردی، دو مرتبه جسم به سمت اون مکان روان شد. این بشون مکان طبیعی. مثلا سنگ مکان طبیعیش زیره، پایینه. اگر شما اینو بردید بالا و بالا رهاش کردید، اون بالا نمیمونه، میاد پایین. پس مکان طبیعیش پایینه. بخار و دود مکان طبیعیشون بالاست. یعنی اگر شما دود رو یا هوا رو تو مشک کردید، بردید زیر آب، ولش کردید، دو مرتبه میاد بالا. معلوم میشه که مکان طبیعی هوا یا مکان طبیعی بخار و دود بالاست، پایین. مکان طبیعی سنگ پایین. پس مکان طبیعی شی عبارت است از مکانی که اگر این شی رو از اون مکان بیرون آوردی و بعد رهایش کردی، دو مرتبه به سمت اون مکان اصلی برود. معلوم میشه اون مکان مکان اصلی شه و اون مکان مکان طبیعی شه. خب ابتدا مضمون علامه می فرماید که هر جسمی مکان دارد. و ممکن نیست که بدون مکان باشد. بعد می فرماید که اگر جسمی رو از تمام عوارض و تأثیرات خالی کردید، چیزی روش تأثیر نداشت، فقط خودش بود، وقتی رهایش کنی به سمت یه مکانی می رود، اون مکان میشه مکان طبیعی. ولی وقتی مرحوم علامه خواهد این مطلب رو بیان کنه، اینطوری وارد بحث میشه که این شیء رو که رها می کنی سه تا حالت در موردش تصور میشه. یکی این که تو هیچ محلی وارد نشه، از یه مکان بیرونش کردی، بعد رهاش کردی، خالی از همه تأثیراتم هست، فقط خودشه. این اتفاق میفته که تو هیچ مکانی نمیره. این غلط، واضحه غلط. فرض دوم اینه که تو همه مکان ها میره. این فرض غلط، واضحه که غلط. فرض سوم اینه که تو مکانی دونه مکان میرود، معلوم میشه اون مکان مکان طبیعیش، تو مکانی که رفت معلوم میشه مکان طبیعیش. پس توجه میکنید مکان طبیعی به این صورت تشخیص داده شد و ثابت شد که مکان طبیعی داره. تشخیصش این بود که عرض کردن، ولی حالا میخوام ثابت کنیم که مکان طبیعی داره. ثابت کردنش به این صورته که اگر رهایش کنی، یا باید تو هیچ محلی نره، یا تو همه محل ها بره، یا تو بعضی محل ها بره. اول و دوم باطله، سومی درسته. سومی هم نشون میده که اون محلی که این جس توش رفته محل طبیعیش بوده، بی جهت انتخابش نکرده. این که میگیم محل طبیعیش بوده به خاطر اینکه ما این جس رو با طبیعتش خالی گذاشتیم دیگه، نذاشتیم امر بیرونی در این جس تاثیر کنه. اگه امر بیرونی تاثیر میشد، خب میتونستیم بگیم محل محل طبیعی نیست، به تاثیر امر بیرونی این محل انتخاب شده. ولی چون او رو تنها گذاشتیم، خودش بود و طبیعتش، و دیدیم به سمت یه محلی و یه مکانی روان شد، کشف میکنیم که اون مکان مکان طبیعی بود. این بحث اولی که در این مسئله داریم که بحث ساده این بود. صفحه 150 سطر 16 ان مسئله تو سامنه در اثبات مکان است لکل جسم. آله ولی کل جسم مکان طبیعی یطلبه عند خروج، برای هر جسمی مکان طبیعی است. مکان طبیعی رو متصف میکنه به یطلبه عند خروج، و ضمناً با همین اتصاف تعریف مکان طبیعی هم معلوم میشه. معلوم میشه که مکان طبیعی چیه. مکان طبیعی مکانی است که اون جسم این دل خروج از اون مکان دو مرتبه اون مکان رو طلب می کند و به سمت اون مکان روان می شود. الا اقرب طرق، چطوری طلب می کند؟ با نزدیکترین طریق اون مکان طبیعی رو طلب می کند. نزدیکترین طریق یعنی به خط مستقیم. سنگو از بالا بندازید، می خواد بیاد مثلا اینجا قرار بگیره. دو جور میتونه بیاد، یکی منحنی بیاد که راهش خود دور میشه، یکی مستقیم بیاد که راهش نزدیک میشه. اقرب تو رو خط مستقیم، اونم به خط مستقیم میاد، مگر باد باشه. مثلا دودی میخواد بره بالا، مستقیم میره بالا. اگر بادی باشه، حرکت هوا باشه، ممکنه جا بیفته. و الا اگر بادی نباشه، تأثیر بیرونی نباشه، خود طبیعتش رو ملاحظه کنی، میبینی که اقتضا دارد که مستقیم به بالا برود، یا اگر سنگ است مستقیم به پایین بیاید. الا اقرب طرق به مکان طبیعی خودش وارد میشه. الا اقرب طرق این به خط مستقیم. اقولو کل جسم علل اطلاق، هر جسمی، جسم جامد باشه، مایع باشه، گاز باشه، سبک باشه، سنگین باشه، علل اطلاق هیچ قیدی نمیزن. فإنه یفتقر الى مکان یحل فیه، احتیاج به مکانی دارد که در اون مکان حلول کنه. این واضحه. لاستحالت وجود جسم مجرد عن کل الانکنه، محال است پیدا کنید و یا وجود داشته باشد جسمی که از همه مکانها برهنه است و در هیچ مکانی قرار نمیگیره. اگر چیزی در مکان قرار نگرفت دیگه جسم نیست، مجرده. اگر میبینید جسم، محال است که در مکان قرار نگیره، حتما با در مکان قرار بشیره. از کل جسم احتیاج به مکان دارد و لابد و ان یکون از ذلک المکان طبیعینده، این مکان باید مکان طبیعیش باشد، به بیانی که گفتیم و الانم بریم تکرار میکنیم. چرا باید مکان طبیعی باشد؟ لعنا ازا جذبنا الجسم عن کل العوارض، اگر ما جسم رو از همه عوارض تأثیرگذار خالی کردیم، فقط جسم با طبیعتش باقی موند. فاما لا یحل فی شیء من الامکنه، یکی از سه حالت اتفاق میفته. حالت اول، یا حلول نمی کنه در هیچ مکانی، بابا محال، روشنه که محاله، او یحل فی الجمیع، این صورت دومه، حلول میکنه در همه، بابا ایزن باطنه بل ضروره، یعنی بل بده، اینم روشنه که باشه، او یحل فی البعض، یا در بعض حلول میکنه. فیکون فای تفریع، توجه کنید برای چی این فا معنیش چیه، چون از تمام عوارض خالی شده، فقط طبیعتش باقی گذاشته شده و او هم با همین طبیعتی که دارد بعض رو انتخاب میکند، فیکون و ذالک البعض طبیعی هست، پس این بعض میشه مکان طبیعی. اگر با عوارض انتخاب کنه مکان طبیعیش نیست، اما چون عوارض ازش گرفتیم، فقط خود طبیعت رو گذاشتیم، این با همون طبیعتی که دارد یکی از این مکانها رو انتخاب کرده، خب معلوم میشون مکان مکان طبیعیش بوده. و لحاظه این، چون مکان مکان طبیعیست و طبیعت طالب این مکان است، لذا ازا اخرج این جسم از مکانی، یعنی از این مکان طبیعیش، چون مکان مکان طبیعی است و مطلوب جسم است، آده الهی جسم به سمتی مکان دوباره برمیگرده. چجوری برمیگرده؟ و این نما یرجع الهی، یعنی یرجع الجسم الهی به این مکان طبیعی، علا اقرب طرق، با نزدیکترین راه، که هو بل استقام است، یعنی به خط مستقیم میاد پایین یا به خط مستقیم میره بالا، اکیدم به شرطی که تأثیر بیرونی نباشه، ولی اگه تأثیر بیرونی باشه احتمال داره که به خط مستقیم نیاد. البته بحث ما هم در همون جاست که تأثیر بیرونی نباشه، من که میگم به شرطی که تأثیر بیرونی نباشه تذکران دارم عرض میکنه، ملا از اصل که وارد بحث شدیم این بود که تأثیر بیرونی نباشه، فقط خود جسم باشد و طبیعتش. خب این بحث اول ما تمام شد که هر جسمی دارای مکان طبیعی است و معلوم شد که این مکان طبیعی رو طلب میکنه. بحث دوم میخوام وارد بشیم که بازم درباره مکانه، میگیم مکان طبیعی باید واحد باشد، یعنی هر جسمی یک مکان طبیعی دارد نه چند تا. اینو میخوام اثبات کنیم، اثباتش با قیاس استثنایی میشه. اگر جسمی دارای مکان طبیعی متعدد باشد، این مقدم لازم می آید که اصلا مکان طبیعی نداشته باشد، این تالی و تالی باطله، مکان طبیعی نداشتن باطله، پس مقدمم که چند تا مکان طبیعی داشته باشه باطله. این قیاس روشنه، فقط ملازمش توضیح می خواد چرا اگر مکان طبیعی چند تا شد به کلی نفی می شه، چرا از تعدد مکان طبیعی نفی مکان طبیعی لازم می آد. جواب اینه، از اون خصوصیتی که مکان طبیعی داره استفاده میکنیم و دلیل رو تکبیر میکنیم. خصوصیت چی بود؟ خصوصیت این بود که اگر چیزی رو، جسمی رو از مکان طبیعی خارج کردی، دو مرتبه برمیگرده به مکان طبیعی، و اگر بر نیاش معلوم میشه اون مکان مکان طبیعی اون نبوده. خب حالا فرض کنیم یک سنگ دو تا مکان طبیعی داره، یکی بالا یکی پایین، ما میبریمش بالا، توجه کنید میگم یکی بالا یکی پایین، نمیگم یکی این نقطه یکی این نقطه، دو تا نقطه پایین هر دو مکان طبیعیش هستند، منتها تو هر کدوم بذاریش آرام میگیره، او بیش از دو تا یه جا بهش اشغال نمیکنه، مکان طبیعیشه یا صفر یا علوه، به این نقطه ها کار نداریم، این تیکه از صفر یا اون تیکه از صفر، به اینا کار نداریم، اون مکان پایین مکان اوست. حالا میخواد این قسمتش باشه، میخواد اون قسمتش باشه، این دیگه مهم نیست که چه قسمتی، مکان طبیعی هست کدام، یا پایین یا بالاست، اما نقطه های از پایین یا نقطه های از بالا این دیگه تفاوت نمیکنه. خب حالا فرض کنید سنگی که مکان طبیعیش پایینه، فرض کنید مکان طبیعیش هم بالا باشه، هر دو تا مکان مکان طبیعی او باشه، لازمش اینه که وقتی گذاشتنش تو بالا پایین نیاد، یعنی به سمت مکان نیاد. معلوم میشه پایین مکان طبیعی نیست. چون اگه مکان طبیعی بود به سمت اون مکان میامد. قانون مکان طبیعی این بود. اصلا معنای مکان طبیعی هم بود که جسم به سمت اون مکان میاد خود به خود. حالا ما رهاش کردیم، هیچ کارش هم نکردیم، هیچ قاصری عوامل بیرونی نذاشتیم، خودشو با طبیعتش تنها گذاشتیم. چون بالا و پایین هر دو مکانشه، وقتی بردیمش بالا همونجا بالا وایساد، پایین نیومد. معلوم میشه که پایین مکان طبیعیش نیست. میارمش پایین میذاریم میبینی بالا نرفت، معلوم میشه بالا مکان طبیعیش نیست. لازمه که هیچ مکان طبیعی نداشته باشید. اگر مکان طبیعی متعدد شد، لازمه که مکان طبیعی وجود نداشته باشه. اصلا این از خاصیت مکان طبیعی استفاده میکنه. خاصیت مکان طبیعی اینه که جسم به تنهایی اگر از اونجا خارج شد باید برگرده به اونجا. ما خارجش میکنیم از پایین، میبریمش بالا، میبینیم به پایین برنمیگرده. از بالا خارجش میکنیم، میاریم پایین، میبینیم از پایین به بالا نمیره. نه از بالا به پایین میاد، نه از پایین به بالا میره. معلوم میشه اصلا مکان طبیعی نداره، در حالی که ثابتی مکان طبیعی داره. پس اگر شیء داره، یعنی جسمی داره دو مکان طبیعی یا بیشتر باشد، لازمش اینه که مکان طبیعی نداشته باشد. و مکان طبیعی نداشتن باطل است، زیرا ما مکان طبیعی در مطلب قبل برای اجسام ثابت کردیم. پس مکان طبیعی نداشتن باطل، یعنی تالی باطله. بنابراین مقدم یعنی مکان طبیعی متعدد داشتن باطله. پس مکان طبیعی باید واحد باشه و هو المجموع. فلو تعدد انتفا، اگر مکان طبیعی متعدد شود منتفی می شود، یعنی تعددش باعث نفیش میشه، باعث از بین رفتنش میشه. مرحوم علامه محمد یرید و مصنف که بیان کند که مکان طبیعی چیست، دلیلش همینه. لانه لو کان لجسم واحد مکانان، مکانان طبیعیان، اگر یک جسم دو مکان طبیعی داشته باشه، لکان ازاحت سلفی احدهما کان تارکن لسانی، اگر در یکی حاصل شود در همون یکی میماند و در نتیجه دومی رو ترک میکند. ترکش هم ترک اجباری نیست، ترک طبیعی است. یعنی طبیعتش اقتضا نمیکنه که بره اون یکی دیگه، میگه همین جا خوبه دیگه، این خود مکانه. و کذا بالعکس، بالعکس یعنی اگه بردین شما مکان دیگه، باز اونی تو همون مکان مستقر شد، به این مکان اولی نیمد. از مکان اول درش میاری تو میبریدش تو دومی، نمیاد تو مکان اولی. از دومی درش میاری تو اولی، نمیاد تو دومی. پس معلوم میشه هیچ کدوم از این دو مکان رو به عنوان مکان طبیعی انتخاب نمیکنه و مکان طبیعیش نیستند. لکان اذا حصل فی احدهما، اگر در یک این جسم در یکی از این دو مکان حاصل شود، لازم میاد که تارک ثانی باشد، یعنی مکان دوم رو ترک کند به تبع. و کذا بالعکس، یعنی اگه دست ثانی هم ببرید بذاریدش، لازم میاد که ترک کند اون احده ما رو بتر. بالاخره تو هر مکانی بذاری اون مکان دیگر رو ترک میکنه. بنابراین نتیجه میگیریم که هیچ کدوم از این دو مکان مکان طبیعیش نبودن و لذا به هیچ کدوم تمایل نشون نداد. فلا یکون واحد من هما، یعنی من المکان طبیعی له، برای این جسم میگه مکان طبیعی نمیشه. وقتی اسم میشه فاقد مکان طبیعی. فل هازا، یعنی چون اگر مکان متعدد شد، اگر مکان طبیعی متعدد شد، اصل مکان طبیعی از بین میرود، به این بیانی که گفتیم. فل هازا به این جهت است که مصنف گفت فلو تعدده، زمین تعدده برمیگرده به مکان طبیعی. به همین جهت مرحوم علامه میگه گل طبیعی داره با این عبارت زمیر برمیگردونه. قال فلو تعدد، یعنی طبیعی، یعنی مکان طبیعی اگه متعدد شد، انتفا، یعنی همون طبیعی منتفی میشه. وقتی منتفی شد نتیجه این میشه و کلم یکن لهو مکان طبیعی، برای جسم یه مکان طبیعی نخواهد بود. و مکان طبیعی نبودن باطل است. پس تردد مکان طبیعی که مستلزم این باطل می شود باطل است. تا اینجا بحث در جسم بود بدون توجه به ترکیبش. حالا بفهمید اصلا بحث تا حالا در جسم بسیط بود. مثلا خاک که بسیطه و بید پایین، هوا یا آتش که بسیطند و سباش باید برن بالا، آبم چون بسیط هست که سنگین باید بفاید. دو تا از عناصر بسیطه که آب و خاکن سفل و طالبن، و دو تا دیگر که هوا و آتشن علم و طالبن. البته من بارها از یادم علم و سفل تلفظ غلطه، در لغت علم و سفل گفته شده، ولی رائجه که علم و سفل میگن، ما همون غلط رائج رو ادامه میدیم. خب این بحثی بود درباره جسم بسیط و مکانش. البته عرض کردیم اول بحث گفتیم لکل جسم مکان طبیعی، لکل جسم نیچه مرکب که بسیط، ولی بحثایی که شروع کردیم، مثالایی که زدیم با بسیط سر و کار داشتیم. حالا میخوام بپردازیم به جسم مرکب. جسم مرکب سه قسمه، چون بسیط چهار تاست، آب و خاک، هوا و آتش. چهار تا بسیط داریم، سه تا مرکب پیدا میشه. یکی مرکب من الاثنین، یکی مرکب من الثلاثه، یکی مرکب من الاربعه. پس سه جور جسم مرکب داریم. جسم مرکب از دو تا، جسم مرکب از یعنی دو عنصر، جسم مرکب از سه تا یعنی سه عنصر، جسم مرکب از چهار تا یعنی چهار عنصر. ما درباره همه اینا باید بحث کنیم که مکانشون کجاست. اولا من جسم های مرکب و اقسامشون مثال بزنم، بعد بریم سراغ تعیین مکانشون، مکان طبیعیشون. جسمی که مرکب باشد از دو عنصر مثل بخار، که مرکب است از ذرات ریز آب و ذرات ریز هوا، که اگر ذرات ریز آب رو حرارت بدید و خشک بشه، همش یک دست میشه هوا. اگر هم هوا رو اخراج کنید، یک دست میشه آب. ولی مادامی که ذرات ریز آب با ذرات ریز هوا همراهند، در اون هنگام بخار موجوده. خب این یه جسم مرکبه من العنصرین. دودم همینطوره. دودم گفتن که مرکب است از اجزای ترابی و اجزای ناری، مرکب از این دو تاست. خب این شد مرکب من الاسمه. اما مرکب من الثلاثه، گفتن این دخان یا بخار یا مجموعشون وقتی رفتن بالا از طبقات سرد هوا رد میشن، میرن به طبقه داغ هوا میرسن، در اون طبقه آتیش میگیرن. دخان میره اون بالا آتیش میگیره، طبقه داغ دیگه. تا آتیش گرفت سه جز پیدا میشه. بخار رو فرض کنید، بخار میره بالا آتیش میگیره، سه جز درست میشه. یه جز ذرات آبه، یه جز ذرات هواز، یه جز هم آتیشش که الان شروع کرده، میشه مرکبه از سه جز. اصطلاحاً این بخار یا دخان یا مخلوطی رو که رفته بالا و آتش رفته، اصطلاحاً به خاطر اشکال مختلفی که داره اسماء مختلف میدن. به بعضی میگن نیازک، به بعضی میگن احمده، به بعضی میگن شهوب، زبات الازناب، که دیگه اسماء مختلفه. بعضی هاشون شبیه نیزه است، یعنی سر و تهش یه اندازه است، حالت استوانه نازک داره، سر و تهش یه اندازه است نازکه، بهش میگن نیازک. نیازک جمع نیزکه. بعضی ها نه، زخیمه، سر و تهش یه اندازه است، زخیمه، بهش میگن احمده. احمده جمع عمود یعنی ستونه. بعضی ها میگن زبات الازناب، ستاره های دنباله دار، نوکش باری که تهش زخیمه، سر تهش یک اندازه نیست. بالاخره شهاب، همین ستاره هایی که شب یه دفعه میبینید روشن شده زود خاموش شده، همون شهاب دیگه. اینا اجسامی هستن مرکب از سه عنصر. اما مرکب از چهار عنصر مثل بدن ما، بدن حیوانات، بدن درخت، اینا برای چه بچه ها بزن؟ هم درشون آب به کار گرفته شده، هم خاک، هم هوا، هم آتش. خب حالا بحث در اینه که این جور مرکبات، چه مرکب من الاثنین باشه، چه من الثلاثه، چه من الاربعه، این جور مرکبات مکانشون کجاست؟ می فرماید که یا یک جز از اجزای این مرکب غلبه دارد بر جز دیگر، یا اینکه غلبه ندارد و مساوی است. اگر غلبه داشته باشه این مرکب میره تو محل طبیعی اون عنصر غالب، مثلا اگه خاک غلبه داره یا خاک به زمینه آب غلبه داره، این میاد صفر میشه، این میاد صفر. چرا؟ چون جای آب و جای خاک پایینه و عنصری هم که در این مرکب بیشتر حاصله آب و خاکه، پس این مرکب به سمت اون عنصر غالب میره، یعنی به سمت مکان اون عنصر غالب میره. حالا چه عنصر غالب؟ یکی باشد، مثلا خاک باشه، که دوتای از یه سنخ باشن، یه سنخ یعنی هر دو مکانشون یک جاست، یعنی نزدیک همه، مثل خاک ها فرق نمی کن. یا اگر مثلا هواش بیشتر بود، نارش بیشتر بود، خب سبک میشه، بالا میره. مثل این که مثلا این بادکنک های باد میکنه، هوا توش میره دیگه، جسمش سنگینه، ولی وقتی باد میشه هواش بیشتر میشه، هوا که بیشتر میشه میره بالا. این در صورتی که یک عنصر بر عنصرهای دیگه غلبه داشته باشه، وقت این مرکب به سمت اون عنصر غالب میره، به سمت مکان طبیعی اون عنصر غالب میره. اما اگر عنصرها با هم مساوی بودن، کم و زیاد نداشته، این یا در مرکب من الاثنین یا در مرکب من الثلاثه و الاربعه است. در مرکب من الثلاثه و الاربعه یک عنصر باید بر بقیه غلبه داشته باشه، و الا یک عنصر خودش غالب باشه کاری انجام نمیده، چون ممکنه اون دوتای دیگه تأثیر این عنصر غالب رو زائل کنند. مثلا آب است و یا به پرمید خاک است، آب است و هوا و آتش، یا خاک است و هوا و آتش. ممکنه هوا و آتش زیادتر باشه، هوا و آتش با خاک یا با اون آب مساوی هست، فرض میده، ولی مجموع هوا و آتش بیشتر از خاک میشه، یا مجموع هوا آتش بیشتر از آب میشه. در اینجا باز شه به سمت پایین نمیره، به سمت بالا میشه. ولی اگر دو تا جز داشت این دیگه مساوی باشن خیلی راحته، مساوی بودنشون خیلی راحته. اونجا که سه جز مساوی باشن از چی هدیم؟ تساوی تأثیری نمیذاره. چرا؟ چون اون دو جز با هم دست به دست میدن، اضافه میشن برای یک جز. قهران باز در اونجا یه غلبه وجود داره، تساوی کامل نیست. نزد در اونجایی که سه جزئه مطلب جور دیگه باید بیان بشه. اونجایی که ما رو که از دو جزئه الان داریم بیان میکنیم، این دو جزئه اگه مساوی باشن یا مقاومت میکنن با هم یا مقاومت نمیکنن. اگه مقاومت نشدن از هم جدا میشن، اگر مقاومت شدن زورورزی میکنن، این یکی فشار میاد که مکان من، اون یکی فشار میاد مکان من، همین وسط میمونن. یعنی مثلا آبی هست با هوایی، هر دو اندازشون یکسانه، این دو مخلوط شده، چون مساویان اگر مقاومت نکنن آب از هوا جدا میشه، اگر با هم مقاومت کنه این درگیر بشن، اون یکی بگه مکان من، اون یکی بگه مکان من، هیچ کدوم بر دیگری غلبه نمی کنه، چون مساوی هست. قهرن همون جایی که هستن میبینن، وسط یعنی همون جایی که هستن، همون جایی که ما اینا رو متجبین کردیم، آب و با هوا رو مخلوط کردیم، همونجا میبینن، نه پایی میان نه بالا میان. پس در صورتی که جسم ما و رکب من الجزء این باشه و دو جزءش مساوی باشن و مقاومت هم بکنن در همون جایی که اصلا نمیدن، مقاومت نکنن از هم جدا میشن. سه تا حالت اتفاق افتاد در مرکب من الجزء. یک حالت اینه که جزئی و جزئیه غلبه داشته باشه، این حالت اول. در این صورت این جسم مرکب مکانی رو انتخاب میکند که جسم که جزء غالبش انتخاب میکند. این فرض یه فرض که حکمش هم گفته شد. فرض دوم اینه که دو تا جزء مساوی باشن، یکی و دیگری غالب نباشه. در این صورت دو تا احتمال هست که حالا ما یه احتمالش رو مطرح میکنم. احتمالش اینه که با هم مقاومت نکنه، یعنی بتونن از هم جدا بشن، با هم درگیر نشن که تو بیا محل من تو برو محل من. اینجا گفته شده که چون مقاومت نمی کنن با هم، معلوم میشه از هم جدا شدن. این راه خودش رفته، این راه خودش جدا که شدن هر کدوم به جای خودش میشه، به مکان طبیعی خودش میشه. فرض سوم اینه که این دو تا جز با هم مساوی باشن و مقاومت هم بکنن. مقاومت بکنن یعنی اون یکی اینو میکشه به سمت مکان خودش، اون یکی هم اونو میکشه به سمت مکان خودش. معلوم میشه که از هم جدا نشدن، اگه جدا شده بودن که هر کدوم راه خودشونو میرفتن. این که اون میکشه به سمت مکان خودش، اونم میکشه به سمت مکان خودش، معلوم میشه از هم جدا نشدن. اینجا حکمی که اتفاق میفته چیه؟ اینه که این دوتا در همون وسط میمونن، یعنی حتی که متشبه شدن همونجا میمونن دیگه، نه بالا میرن نه پایین. این سه تا قسم بود یا سه تا فرض بود برای مرکب من الاسمه. اما اگر مرکب مرکب من الثلاثه باشه، باز در اینجا اگر یکی غالب باشه، جسم مرکب به سمت مکان اون جزء غالب میره. اگر تساوی بود، تساوی بودن چی؟ غالب رو باید معنا کنیم تو تساوی روشن بشه. اینجا تساوی بود مثل فرض قبل نیست. اینجا هر چیدم غالب بود، یا مثلا خاک تنها غالب بود بر اون دوتای دیگه، یا خاک به زمینه آب غالب بود بر اون یکی دیگه. که غالب ممکنه یکی باشه، غالب ممکنه دوتا با هم باشه، یعنی مجموعه غالب میشه. فرق نمی کنه اگر غلبه بود، حالا چه مجموعه غلبه داشته باشه چه یه عنصر، این جسم مرکب به سمت مکان طبیعی اون جزء غالب می رود. اما اگر غلبه نبود، نه غلبه یکی بر اون دوتای دیگر، نه غلبه دوتا مجموعاً بر اون یکی دیگه، بلکه طوری بود که این ستا با هم مساوی در اون دیگه، اینجا جسم در هم جسم مرکب از ست عنصر در همون جایی که ساخته شده همون وسط میمونه، نه بالا میره نه پایین. این فرض با فرض قبل فرق شده. فرض قبل که مرکب نلستین بود با این فرضی که مرکب من الثلاثه است فرق کرد. حکم شما رایزه کنید، در جایی که یکی غالب بود دست مرکب من الثلاثه میگیم، در جایی که یکی غالب بود یا دو تا غالب بر یکی دیگه بود، به محل طبیعی و مکان غالب این جسم وارد میشه. ولی در مرکب من الثلاثه نمیگفتیم مرکب من الاسم بودم یکی غالبه دیگه، نمیگفتیم یکی تنهایی یا یکی با دیگری. اما در این سوم میگیم یکی تنهایی غالب است یا یکی با دیگری غالب است. علاوه بر این اگه غالبه بود به سمت غالب میره، این مرکب به سمت مکان اون جزء غالب میره. اما اگر غالبه نبود تساوی بود، از چه دار همونجا وسط میمونه، وسط میمونه، یعنی همونجا که ساختیمش، همونجور که این تلفیق رو انجام دادیم. و مکان قاله و مکان المرکبه مکان الغالب مکان جسم مرکب همون مکانی است که برای جزء قالبش هست. او متفق وجود بودی، یا اگر جزئی قالب نبود مکان این مرکب اون چیزی می شود که اتفق وجود این مرکب در اون چیز، در اون چیز، در هر مکانی که این مرکب متکون شده در همون مکان باقی می بینی، نه بالا می رو نپایی. چرا؟ چون تمام اجزاش مساویه. اونی که میخواد او رو بالا بکشه مساویست با اونی که میخواد اینو پایین بیاره. مرحوم الان میفهمد مرکب اگر مرکب شود از دو جوهر هست و از شدن یا مرکب از دو جوهر میشه، یا مرکب از سه جوهر، یا مرکب از چهار جوهر، جوهر انجمن منصوبه. یا شاید هم اهم از اون شد بگیرید شدن یه ابنه مرکب اگر ترکب پیدا کند و مرکب شود از دو جوهر، فه این تساوی ها و تمام ها، اگر این دو جوهر با هم اولا مساوی بودن ثانیا تمام رو پیدا کردن. تمام یعنی هر کدوم دیگری رو به سمت خودش میکشه، به سمت مکان طبیعی خودش میکشه. اون آب میخواد بیاد پایین، هوا را میخواد با خودش بیاره پایین، هوا میخواد بره بالا، آب هم میخواد بخورش بره بالا. تمامه اینه. وقف فی الوسط بین هما، یعنی این مرکب در وسط بین دو مکان طبیعی جوهرن باقی میماند. منظور از وسط، وسط حقیقی نیست که مثلا مکان تراب زمین، مکان هوا اون آسمان بالاست. درست بگید این سنگ، این بخاری که ما درست کردیم درست وسط این دو تا میمونه؟ نه، وسط لازم نیست. وسط چی میگیم؟ اینی بین. یعنی همون جایی که اینا را ترکیب کردیم، هر جا باشه که اینا ترکیب شدن همون جا میمونه، نه بالاتر از اون میرن چون سواشی زورش نمیرسی که ببره بالا، نه پایین تر میان نه زیرا که سنگینی زروش نمیشه بیاره پایین، چون با هم مساوی هست، مقاومت هم داره. و الا توجه کنی یعنی چی؟ و الا یعنی اگر تمانا پیدا نکنه، نه تساوی پیدا نکنه. فا این تساوی اگر این دو جوهر مساوی شده اگر این دو جوهر مساوی شدن و تمام آن هر کدوم دیگری رو کشید به سمت مکان طبیعی خودش، وقف این جسم مرکب پلوسط بین هما، پلوسط بین هما رو معنا کردن، یعنی نه که وسط مساوی، یعنی بین این ها باقی میشه. و الا رو توجه کنید نقض میکنه تمام آن رو، نقض نمیکنه تساوی ها. تساوی ها بای به این غلبه اهلی هما که جمله بعده نفی میشه. اگر غلبه کردن یعنی مساوی نیستن، اونو بعدا میگن. پس و الا تفرقا به معنای نفی تساوی نیست، معنی نفی تمانوه. اگر مساوی بودن و تمانو نکردند در اینها تفرق پیدا میکنن، از هم جدا میشه. به این غلبه احد هما، اگر یکی از این دو جوهر بر دیگری غلبه کرد، کان مکان این مرکب مکان همون جزء غالب. توجه کن این هسته صورت رو بحث کرد. این در فرضی بود که جسم مرکب مرکب از جوهره باشه. حالا و این ترکب من ثلاثه، اگر مرکب شود این جسم مرکب از سه تا عنصر، و قلب احده ها یکی از این ستا قلبه کند، کان مکان رو، یعنی مکان این مرکب خواهد بود مکان قالب. یعنی مرکب همون جایی میره که جزء قالبش اونجا رو تاریم است. و الا یعنی اگر قلبه نباشد، هر ستا جزئی که جسم مرکب رو ساختن با هم مساوی باشند، کان فی الوسط، این جسم مرکب در وسط قرار میگیره. وسط یعنی همون جایی که ساخته شد، همون جایی که ساخته شد دیگه تکان نمیخوره، بالا پایین نمیره. و این ترکب من اربعت متساویه، اگر جسم مرکب شود از چهار عنصر و اندازه ترکیبش هم مساوی باشه که یکی بر دیگری غلبه نداشته باشه، باز حسن فی الوسط، این جسم مرکب از چهار عنصر در همون وسط باقی میمونه، یعنی در همون جایی که تکبر پیدا کرده باقی میمونه، بالا و پایین نمیره. او متفق وجود او فی، این عطف بر وسطه، حصل فی الوسط او فی ما اتفق وجود او فی، یا در وسط حاصل می شود او یا در جایی که اتفق وجود این مرکب، در اونجا همون جایی که ساختنش، همون جایی که مرکب مرکب شد، همون جا باقی می بود. این در صورتی که اربعه متساوی باشن، یعنی جسم مرکبی از چهار جزء مساوی تشکیل شده باشه. حالا اگر یکی از اینها غلبه کند، یا این غلبه احده ها یکی از این چهار جزء غلبه کند، کان این مرکب فی مکانی، در مکان همون جزء غلبه قرار میگیره. کانه یعنی وقع، واقع میشه در مکان همون جزء قاله. خب این تموم شد، هم رسیدی کردیم به مرکب من الجزئه، هم به مرکب من ثلاثه اجزا، هم به مرکب من اربعه اجزا. حکم همشون هم گفتیم، در همشون این یکی مسئله، این مسئله مشترک بود که اگر غلبه بود مکان، مکان مرکب مکان همون جزء قاله. اونجا در تساوی تفسیرهایی دادیم که اگه تساوی به چی پیش میاد. حالا یه مطلب هست، اونی که الان شما گفتید بعضی ها، بعضی مرکب ها اجزایشون مساوی است، بعضی ها اجزایشون غالبه. حالا اونه که اجزایشون مساوی است اسمشون میذاریم معتدل. معتدل یعنی، یعنی هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره، حالت اعتدالی، همه اجزا در اون مرکب حالت اعتدالی داره. آیا این این معتدل گفتیم باید در وسط بمانه؟ آیا از اون وسط دیگه بیرون نمیاد، جای دیگه نمیره؟ میفهمن چرا؟ چون این مرکب اگر چه الان معتدل است و لذا در وسط قرار گرفته، ولی خیلی سریع با امور بیرونی تماس برقرار میکنه و از اونها منفعل میشه، یعنی امور بیرونی درش تأثیر میذاره. امور بیرونی که تأثیر گذاشتن اون رو از حالت وسط بیرونش میاره. این مثلا چه جوریه؟ مثلا لااقل اینه که باد میاد، خب باد نمیذاره اون وسط بیرونه. پس اشیاء معتدل یعنی اجسام معتدل که همه اجزایشون با هم مساوی، یعنی یکی بر دیگری غلبه نداره، اینا هم همیشه در جای خودشون محفوظ نمیمونن، بلکه جا به جا میشن. چرا؟ چون کم است که یک مرکب به حال خودش باقی گذاشته شده. نوع مرکبات با تأثیر مؤثری متأثر میشن، متأثر که شدن طبق تأثیر و مؤثر مکان پیدا، پس همیشه در وسط نمیمونه، جاشون عوض میشه. ولا استمرار للمعتدل، معتدل همون جسم مرکبی است که همه اجزاش مساوی باشه، که گفتیم در وسط واقع میشه. ایشون میفهمد لا استمرار علی المعتدل، معتدل نمیتونه اون وسط رو استمرار بده و همچنان در این وسط بمانه. لسرعت انفعالی به امور غریبه، چون به سرعت از امور غریبه منفعل میشه و اثر میپذیره. مثلا فرض کن در باد، خب این امر غریب اون اعتدال رو به هم میزنه و شیء رو به سمت مکانی دیگری سوق میده. پس اعتدال یک جسم معتدل همیشه محفوظ نمیمانه، استدلال نداره. تا اینجا بحث ما در مکان بود، چه مکان جسم بسیط، چه مکان جسم مرکب. در مکان مرکب هم چه مرکب من الجزئه، چه مرکب من الثلاثه، چه مرکب من الاربعه. بحثمون در مکان تموم شد. میخوام به بحث در شکل بپردازیم. این چرا جلسه آینده بحث شکل مثلا شما میفرمایید هواپیما مرکب از چهار عنصره، به سمت عنصر غالبش هم نمیره، عنصر غالبش فلز دیگه، فلزش هم مرکب از چهار عنصره، به سمت عنصر غالب که زمینی نمیره، میره بالا. هواپیما از بحث ما بیرون اون موتور داره، چون موتور داره قاصر داره. ما درستم در مکان طبیعیه، هواپیما موتور که خاموش کنیم میفته پایی، میفتون مکان طبیعی خودش. پرنده هم اینطور، پرنده این موجوداتی که ما مکان طبیعی داریم میگیم، این حیوان پرنده اراده داره، با ارادهش مکان طبیعیش رو عوض میکنه، یا اون موتور داره با قاصر داره، با قاصرش محل طبیعیش رو عوض میکنه. اینا مورد بحث ما نیستن. بحث ما در جسمیست که خودش هست و طبیعتش اون باید بیم کدوم طرف میره. مقایسی که ما کردیم مربوط به این بود که جسم با داشتن طبیعت خودش به کدوم طرف میره. اگر بسیط بود توضیح دادیم، اگر هم مرکب بود توضیح دادیم. اما این جاهایی که قاصری وجود داره یا ارادهی وجود داره، ممکنه شاید از مکان طبیعی خودش بیرون بیاد و به سمت اون جایی که عنصر غالبه نره، به یه سمت دیگه بره، چون اراده داره، قدرت داره، میره. این از بحث ما بیره. ان شاء الله برای جلسه‌های